برنامه پخش کنیم. کار و نوار.
مرا از گوی خود راندی به خاری به حال دخترم.
جمعه ها ساعت 14 رادیو اقتصاد.
صحرا بنگرم صحرا تنینا.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرز.
مو بیمار تو یا مو بیمار تو یا دردم دوا کن جمعه نارنجی گلوم رخسار نارنجی.
سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
بیاین با یک بمندیم اهل و پیمون عزیزم که تا ایرون سازیم چی گلستون ستینم.
سریع به صفحه اینستاگرامی مسابقه کارونوایی ما بزنید با آدرس @کارونوا98 و حتما در مسابقه کارونوایی ما هم شرکت کنید. اگر به گویش یا زبان خاصی تسلط دارید که یک مهارت و استعداد فوق‌العاده است، خواهش می‌کنم برامون شعر و ترانه کار بخونید. وقتی این اتفاق بیفته بعد ما پشت‌بندش چیکار می‌کنیم؟ برای شما شعر و ترانه اون منطقه رو پخش می‌کنیم و حال همه یک بار خوب میشه. می‌پرسید که درباره چی صحبت می‌کنی؟ درباره عوارض ساخت و ساز، این که به چه منظور گرفته میشه و به نظر شما بهترین شیوه و میزان اخص این عوارض چی هست؟ 30,036,37 سامان پیام کوتاه و شماره تلفن 2265-2525 در اختیارتون هست. یه دوستی آقای حسینی از نیشابور خانم، یا آقای حسینی گفتن به نظرم عوارض باید بر اساس شهر و منطقه و درآمد طرف گرفته بشه. داشتم فکر میکردم واقعا این شدنیه و امکان جستجوی این مطلب وجود داره؟ میشه شما به ما کمک کنید و نظرتون رو بگید؟ آقای احسان نوروزی هم که از طریق صفحه اینستاگرامی ما رو همراهی میکنن، اهل کرمانشاه هستن ولی ساکن تهران و گفتن که این روزا خیلی حوصله‌ام سر رفته. راست میگن، حوصله خیلیامون این روزا سر رفته، نمیدونم چجوری است، ولی به واسطه این ویروس کرونا داریم اذیت میشیم دیگه. مشغول باید به یه کاری بشیم دیگه، یه کار مفید، یه ایده برای خودمون داشته باشیم، کتاب تازه‌ای بخونیم. و گفتن که عوارض رو بر مبنای مناطق شهرداری تعیین میکنن که این به نظرم اشتباهه و باید بر مبنای قیمت ملک تعیین بشه و اینکه درآمد عوارض دریافتی از هر منطقه رو اعلام کنن که شفاف سازی بشه. خیلی دقیق اشاره کردن. شما چی فکر میکنید؟ در رابطه با افزایش عوارض ساخت و ساز در سال 98، خرداد امسال سخنگوی شورای شهر تهران طی مصاحبه توضیح دادن که عوارض ساختمان 1% از هزینه ساخت ساختمان بوده و در مناطق برخوردار هم این رقم 2% بوده که بنابر محاسبه ایشون این مقدار موجب شکاف طبقاتی نمیشه و تاثیر چندانی در قیمت مسکن نداره. به این موارد توجه کنید چون روی اظهار نظرتون تاثیر میگذاره. این در حالیه که بانک مرکزی اعلام کرده بود از اردیبهشت 97 تا 98 قیمت مسکن فقط در تهران 112% رشد قیمت داشته. اما کارشناسان معتقدند این افزایش قیمت به خاطر عوارض ساختمان نبوده، بلکه جهش ناگهانی قیمت ارز باعث شد قیمت مسکن بالا بره.
آفرین به ایشون، آفرین. من که میگم ما ارزون میفروشیم، شما ما بر نمیکنین. بفرما ایشون. ببخشید
بفرمایید. ماشاءالله.
اصلا قطع کنم. سلام، بفرمایید. نه عزیزم، متری 22 میلیون. عزیزم، من به خاطر استخ، پارکینگ، آسانسور، اون سایبونی که جلو در زدم و گل گلکاری بالا پشتمون، حتی به خاطر اینکه ماشیناتون زیر آفتاب و بارون نمونه، پارکینگ زدم. تازه واسه اون گل و باغچه جلو درم عوارض دادم، همون لوله آب و گازی که اومده تو خونه، بنده به خاطر شکافتن آسفالت و لوله کشی هم عوارض دادم. بله، مگه شما قرار نیست از این امکانات استفاده کنی؟ آه، پس قیمت خونه با عوارضش حساب میشه دیگه. عزیزم، همینی که هست شما نخر، هستن بخرن. خداحافظ.
همینی که هست چه حرفی؟
این چه حرفی میزنی؟ خب داری گرون میدی.
اولا که بچه های بونگا باش باید حرف میزدن، نه من. الان من برم به حسابشون میرسم. بعدشم زیادی، تو دیگه چرا؟ من یه خونه میسازم واسه دونه دونه آجراش عوارض و مالیات میدم، به نظرت نباید جبران کنم؟ ها؟ اینجوری که نون خودم آجر میشه.
یه ذره بخشنده باش آقای مشکل گشا. در ضمن این عوارضی که از شما میگیرن اونقدری نیست که خونتون رو متر 22 میلیون تومن میفروشی. قیمت ها تو دستتون نیست.
چرا، اتفاقا قیمت تو دستم هست، خیلی خوبم هست. خونه از این ارزونتر نمیفروشم.
ارزونه؟
خونه است دیگه، از آجر و آهن ساخته شده، نون نیست که کپک بزنه. اصلا میذارمش همه جوری خالی بمونه تا سال بعد.
آها، بعضی اینجوری فکر میکنن. عزیز دل شنونده، شما بگید که عوارض ساخت و ساز به چه منظور گرفته میشه و به نظر شما بهترین شیوه و میزان اخذ این عوارض چیه؟ 2265 25 25 30 36 37. ساعت چند شد؟ 7:37 است. میدونی تمام مبالغی که شهرداری ها تحت عنوان مالیات یا عوارض از شهروندان دریافت میکنن منبع درآمدی برای شهرداریه که البته بخشی از این مبالغ برای بهسازی شهر رو حالا آسایش بیشتر شهروندان باید هزینه بشه. اما جالبه بدونید که در کشورهای توسعه یافته شهرداری ها تنها از راه مالیات کسب درآمد میکنن و عوارض ساخت و ساز چندان منبع درآمدی قابل توجهی نیست. یادتون موند؟ اما متاسفانه در کشور ما عوارض ساخت و ساز منبع درآمدزایی قابل توجهی برای شهرداری است که به نظر کارشناسان همین مسئله بهانه‌ای برای افزایش بهای مسکن و تبدیل شدن مسکن به یک کالای آخ تجاری شده.
خانم رستگار دوست،
بله،
کارشناسان حوزه مسکن میگن در کشورهای توسعه یافته شهرداری ها عوارض چندان زیادی برای ساخت و ساز مسکن نمیگیرن و تقریبا عوارض ساخت مسکن در تمام نقاط شهر یکسانه. اما بعد از ساخته شدن مسکن با توجه به میزان درآمد افراد و ارزش ملک از مالک سالانه مالیات میگیرن. به خاطر همینم در کشورهای توسعه یافته ملک یک کالای تجاری نیست که افراد روی اون سرمایه گذاری کنن تا ارزش پولشون حفظ بشه.
خب بذار ببینم اینجا چی داریم. چند تا خونه کلنگی، به به به، این خوبه، عالیه.
نقش خون شدی مشکل گشا.
یه املاکی خوب، اونه که نقشه شهر رو مثل کف دستش از بر باشه. میگم زیادی، این بیابونو تو نقشه نگاه کن، میبینی؟ اینجا رو میگم.
خب دیدم، نقشه داری واسهش؟
نقشه دارم، چه نقشه؟ ببین، این بیابون آخر شهر حساب میشه، بعدش میخوره به کویر. من فکر کردم اگه قیمت خونه همه اینجوری بره بالا، اونایی که الان میدون انقلاب میشینن باید بیان میدون هور بپایین.
خوب.
اونایی که میدون هور میشینن دیگه کم کم باید برن سمت راه آهن و شوش و مولوی. اونایی که شوش و مولوی میشینن دیگه باید برن سمت شهر ری. اونایی که شهر ری میشینن دیگه باید برن کریزک. خلاصه مستجره کریزک دیگه کم کم باید برن سمت بیابونای اطراف تهران. یعنی دقیقا اینجایی که من دست گذاشتم روش.
آها، یعنی تصمیم گرفتی وسط بیابون خونه بسازی؟
آفرین، درسته. خونه میسازم از نوع هلو برو تو گلو. ببین، فقط یه مشکلی داره، فکر کنم انشاباتش خیلی واسم هزینه برداره. اولم غمش نیم بابا، رو قیمت خونه جبران میکنم. تازه فکر کردم چون اینجا تحت لوای شهرداری نیست، میشه بدون پرداخت عوارض ساخت و ساز خونه ساخت. اینجوری هزینه منم کمتر میشه.
نه خیر رفیق من، شما هر جا ساختمون سازی کنی باید به شهرداری عوارض ساخت و ساز بدی تا پروانه ساخت واسط صادر بشه. در ضمن اینجا نمیتونی خونه بسازی چون این زمینا مال منابع طبیعیه، پر از گیاهان دارویی و وحشیه.
خب کاری نداره، گیاهاشو اهلی میکنم، میکنم تو گلدون. بابا خاروبوته که دیگه منابع طبیعی نمیشه. ما الان باید فکر اون دسته از مستاجرایی باشیم که دارن قل میخورن به سمت بیابون من. باید سریع این خونه ها رو بسازم تا تو مسیر قل خوردنشون بخورن به دیوارای ساختمونای من، همونجا گیر بیفتن.
بیابون شما؟
بله.
حالا بذار سندش به نامت بخوره، بعد بگو بیابون من، ساختمون من.
بی اتفاقا یه قلومه تو دستم دارم، یه پیشبرداختی هم دادم، فقط ببرم دنبال چی باقی ماجرا.
پیروز باشی، بفرمایین برین دنبال باقی کارا.
مشغول
باش. زنده باشین عزیزان همراه. شما بگید که عوارض ساخت و ساز به چه منظور گرفته میشه و به نظر شما بهترین شیوه و میزان اخص این عوارض چیه؟ 3036-37 سوال پایم کتا از اون بهترم داریم و شماره تلفن صداتون رو میشنویم. 2265-25-25 عصر اسفند ماهیتون قشنگ بوی بهار میده.
نکته اولی ده که من فکر میکنم شهرداری با قیمت خودرو کار میکنه، هرچی قیمت خودرو میره بالا اینم میکشه روی عوارض و پروانه. نکته دوم اینه که نظر اون دوستمون توی مصاحبه درست بود، چون من خودم ناظر یه ساختمونی هستم 3000 متر مربع و هزینه پروانه و عوارضش حدود 1.5 میلیارد تومان شده و این یعنی اینکه به راحتی متری 500,000 تومان روی هر قیمت هر متر مربع آورده میشه. نکته سوم، در این مدتی که من ناظر این ساختمون هستم شهرداری یک دونه شن به شنهای اون خیابون اضافه نکرده و من نمیدونم که این 1.5 میلیارد تومان رو بابت چی گرفته. نکته چهارم اینه که این عوارض و قیمتهای پروانه ها توسط شوراهای شهر تصدیق میشه و مردم موقع انتخابات شورای شهر باید این قضیه و این مهم رو مد نظر داشته باشن و کسانی رو به شوراهای شهرها بفرستن که بعدها هوای مردم رو هم داشته باشن و فقط منافع شهرداری ها رو مد نظر قرار ندن. با تشکر، رستگاری از احمد.
خیلی ممنونم از شما آقای رستگاری که امروز هم اظهار نظر کردین. حالا ببینیم و بشنویم که مردم چی میگن.
عوارض ساختساز خیلی ضروری است و باید پرتاب بشه و برای زیباسازی شهرها منظور میشود و هرچه عوارض بیشتر باشد و از زمان مسئولین میتوانند شهرها را زیباتر کنند، دلپسندتر کنند. اگر خارجی آمدن ببینن که شهرهای ایران چقدر زیباست. تفرده به نصیری از قوم.
خب جالبه، خیلی میگن که یعنی خرج زیبایی شهر بشه و ما اینو به عینه ببینیم، کما اینکه دوستان دیگر هم اظهار نظر میکنن و البته برخی هم میگن که خرج اشتغال در کشور بشه با توجه به شرایطی که درش هستیم. ایشون میگن که چند وقتیه که حالا مسئولان انگار که یه جورایی دارن شرایط رو به سمتی میبرن که از جیب مردم برای خودشون ایجاد اشتغال کنن. پولی که بابت پارک ماشین اخذ میشه، در صورتی که همین پارکینگ ها یه روز زمین متعلق به مردم بوده، چرا باید شهرداری ها از این پول منتفع بشن و برای خودشون درآمدزایی کنن؟ ایشون میگن هزینه خدماتی و عوارض دیگر مواردیه که هر سال اخذ میشه برای چه جای سوال باشید و واقعا در کجا مصرف میشه. آهان اینو گفتن و گفته که ما که نمیدونیم اینا کجا مصرف میشه و ایشون مطالبن که باید خرج اشتغال زایی در کشور باشه اگر جایی هم میخواد خرج شه.
عوارض ساخت و ساز گرفتن، یه دونه خونه رو اجازه دادن 5 طبقه 10 طبقه بشه، یه دونه خانواده که توی یه زمین میشه حالا شده 20 خانواده، 30 خانواده، 40 خانواده. اینا هر خانواده یه دونه 2 تا 3 4 تا ماشین دارن. پارکینگ تامین نشده، کوچه ها جای ماشین نیست. گذرها رو اصلاحی ندادن. وقتی یه دونه خونه میشه 20 خونه، چرا عقب نشینی ندادن؟ 5 متر حداقل باید عقب نشینی میدادن. یعنی گذر زیر 20 متر اصلا تو تهران مثلا مفهومی نداره. اینا همه اشتباهاتی بوده عمدی و سهوی و امروز همه به مشکل افتادن. من اگه بودم همین عوارض رو میگرفتم، بیشتر از 3 طبقه به هر خونه زمینی اجازه نمیدادم، همون عوارض 5-6 طبقه رو میگرفتم و با پول این عوارض بعضی از معابر رو میخریدم و تعویضش میکردم و حتی میتونستم زمین هایی بگیرم و اونجا شهرک های جدید بسازم و جایی که میفته تو تر اونجا خونه معوض دادم و گذرها رو تعریض میکردم.
با عرض سلام، به نظر بنده بایستی عوارض طبق زیربنای ساختمان باشد و جاهاش هم مشخص باشد، بالای شهر، پایین شهر.
آقا حامد رو یادتونه از رودهن ما رو همراهی میکردن، گفتن که هوا اونجا خوبه ولی مردم از ترس کرونا از خونه هاشون بیرون نمیان. والا ایشون میگن که رودهن از یه طرف خیابون رو آسفالت میکنن، 2 ماه بعد اداره آب خرابش میکنه و میره تا سال بعد که شهرداری درستش کنه و نسبت به این مسئله انتقاد دارن. من میخواهش میکنم که حتما اظهار نظر کنید، بگید که عوارض ساخت و ساز به چه منظور گرفته میشه و به نظر شما بهترین شیوه و میزان اخذ این عوارض چیه. اگر ایده‌ای و نظر و دیدگاهی هم راجع به عوارض ساخت و ساز دارید حتما به ما بگید، ما رو مطلع کنید از نگاه خودتون به مسئله عوارض ساخت و ساز. فکر میکنید که اگر این عوارض ساخت و ساز درست دریافت و هزینه بشه چقدر میتونه به عمران و آبادانی کشور عزیزمون ایران کمک کنه؟
آغاز بهار تا نام تو آرم ناشد، یاد و زمان به فدای تو جان ایران. تا جان در تن من خاند زدیارم، دل شاد است و جوان به فدای تو جان ایران. تو هستم میهن، گر که بمانم بیتن روحم به هر جا بکشد بر سوی تو. نام تو را میخوانم، دل به تو میسپارم، ایران به خدا به جهان باشد یکتا. ای وطن جاودان به ما، که ز تو بگیرم جان دگر چوز خود گذرد. با تو میهن سر و دل و جان، با ما شده به نوا هر جا بی‌پروا. وفا هر جا از یادت آوازم شده چون شیدا. از خاک خوش آیی، از کشور ایران برود به جهان ز وفا آوای تو. ز بهار تا نام تو آرم نو، شد یاد و زمان به فدای تو جان ایران. تا جان در تن من خانت ز دیارم، دل شاد است و جوان به فدای تو جان ایران.
زنده باد ایران و ایرانی. شما عزیزان شنونده، همه شما که از سراسر ایران عزیز و بزرگ ما را همراهی میکنید، شمال، جنوب، شرق، غرب، خدا رو شکر برنامه 98 از همه جا شنونده داره و کم نیستن شنوندگانی که فعال اقتصادی هن، مثل تولید کنندگان و کارآفرینان عزیزمون. با هاتون ویژه کار داریم. رادیو اقتصاد و برنامه 98 یک پویشی رو آغاز کرده با عنوان پویش کار و تولید، و هدف ما از انجام این کار حمایت از رونق کسب و کار، ترویج مشتری مداری و حمایت از گسترش اشتغال بانوانه. خب؟ شما اگر کارآفرین و تولید کننده هستید و مایلید که در پویش کار و تولید ما شرکت کنید، همین الان با گوشی همراهتون برای ما یک عکس ارسال کنید. عکستون باید انعکاسی از فضای کسب و کار، حالا شخص تولید کننده یا کارآفرین، و محصول تولیدی، محصولی که در نهایت تولید میکنید، در یک قاب باشه. حالا چجوری عکس برای ما ارسال کنید؟ طریق تمام پیام رسان ها به نشانی @ کار آندرلاین تولید براتون هجی میکنم، KAR آندرلاین TOLID، و یا شماره 0990-3365-707. تکرار کنم، 0990-3365-707. حالا عکسو برامون ارسال کردین، چه مزایایی برای شما در پی داره اون رو هم میگم. نوع فعالیتتون رو معرفی می‌کنیم، بعد عکس‌های ارسالتون رو در رادیو نمای این شبکه رادیویی نمایش میدیم در جشنواره رونق تولید رسانه ملی از رادیو تلویزیون و شبکه‌های استانی شرکت داده میشید. مشکلات کاری و شغلیتون رو از مراجع زیرفت براتون پیگیری میکنیم و البته باتون گفتگو میکنیم. خاطره و نحوه راه اندازی کسب و کارتون رو از زبان خودتون برای دیگر شنوندگان تعریف میکنید. عالی که نه؟ پس بهتون توصیه و پیشنهاد میکنیم که حتماً به عنوان کارآفرین و تولید کننده در پویش کار و تولیدی شبکه رادیویی اقتصاد شرکت بفرمایید و به دوستان و یاران، عزیزان، همکارانتون، اطرافیانتون هم توصیه کنید که حتماً در پویش کار و تولید ما شرکت کنند. یادتون نره اتساین کار آندرلاین تولید در شماره 0990-3365-707. خوبه که هستیم. توی روزای ویروس کرونایی هی بهتون میگیم که اگه حوصله‌تون سر میره کتاب مطالعه کنید. خودمون هم برای شما پیشنهادهایی داریم. ما یک کتابخانه شنیداری داریم به واسطه فرهنگ لغات اقتصادی که شما در جمع آوریش به ما کمک میکنید. امروز رفتیم سراغ یک اصطلاح بانکی که حالا عنوانش این هست: عملیات بازار باز در نظام بانکی. تعریفش رو میدونید؟ ما برای شما تعریف میکنیم.
OMO یا در واقع عملیات بازار باز در 60 سال گذشته.
بانک مرکزی اجرای عملیات بازار باز را در نظام بانکی
استفاده میشه. همین عملیات بازار بازه که به مفهومی یعنی
آهی که و گفتی یعنی چه؟
عملیات بازار باز به انگلیسی میشه Open Market Operation. یعنی چی؟ یعنی خرید و فروش اوراق قرضه دولتی تو بازار آزاد. برای چی؟ برای گسترش یا انقباض اون میزان پولی که تو سیستم بانکیه که توسط بانکهای مرکزی کشور خریدها انجام میشه. این خریدها به سیستم بانکی پول تزریق میکنن و باعث میشه که اقتصاد رشد پیدا کنه یا رشد اقتصادی افزایش پیدا کنه، در حالی که فروش کلن عکس این کار رو انجام میده. عملیات بازار باز از ابزارهای اصلی در سیاستهای پولی یک کشوره. میتونه اهداف متفاوتی رو هم داشته باشه. در خیلی از کشورها مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورمه که این کنترل از طریق همین عملیات بازار باز صورت میگیره. تو کشورهایی که نرخ برابری ارز رو کنترل میکنند، عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ ارز صورت میگیره. یه نکته که در عملیات بازار باز وجود داره اینه: با توجه به تأثیرات خیلی مثبت این عملیات بانکی روی اقتصاد کشورها و در شرایطی که حالا اقتصاد کشور خودمون تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا زیر فشارهای زیادی قرار گرفت، اجرای این عملیات میتونه تا حدود زیادی وضعیت اقتصادی کشور رو بهتر کنه. و این رو هم بگم که این نوع عملیات باید با حساسیت و دقت زیادی انجام بشه. یه نکته‌ای که خیلی از کارشناسان اقتصادی تاکید میکنن اینه که درسته که عملیات بازار باز زمان بره و در دراز مدت روی حالا پایه‌های اقتصادی کشور تاثیر میذاره، اونها رو تقویت میکنه، اما نمیتونیم انتظار تحولات خیلی ناگهانی و کوتاه مدتی رو از اون داشته باشیم. بانک مرکزی معتقده که این کار به نظام بانکی ما کمک میکنه تا سیاستگزار و نظام سیاستگزاری پولی کشور رو دچار یک تغییر و تحول عمده‌ای کنه. یعنی نگرانی هایی که تا حالا در مورد اضافه برداشت ها وجود داشت، برداشت های بین بانکی بود، بازار بین بانکی وجود داشت رو این عملیات از بین میبره و به سمتی میره که اون چی که در دنیا در بانک های مرکزی مدرن برای اعمال سیاست های پولیشون عمل میشه اجرایی بشه. اگر خیلی راحت تر بخوایم بگیم، باید بگیم این عملیات در واقع یک انتقال از روش‌های سنتی سیاست‌گذاری پولی به روش‌های نوینه و اون چیزی که بانک مرکزی ایران با اجرایی این عملیات به دنبالشه کنترل تورمه. در شرایطی که اقتصاد کشور ما بیش از هر زمان به ثبات نیاز داره و از یه طرف دیگه به تأمین نقدینگی برای تولید نیاز داره، عملیات بازار باز میتونه در این جهت راهگشا باشه. این هم از واژه اقتصادی امروز ما که خود شما برای ما ارسال کرده بودید.